ساعت 5 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی شمشاد زدران در این برنامه با شما هستیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که سلسله صحبت‌ها بین طالبان آمریکا و اتحادیه اروپا امروز در دوحه آغاز می‌شود. تحلیلگران از این مذاکرات چی توقع دارند؟ این مذاکرات چی را مورد بحث قرار می‌دهد؟
اجندای اصلی طالبان موضوعات سیاسی، آزادسازی ذخایر بانکی مسدود شده، کمک های بشردوستانه و وضعیت اقتصادی است.
توقع تحلیلگران از این مذاکرات چی است؟ یک تن از آنان گفت:
ما در این شرایط باید یک فصل نو، یک باب نو باید در دنیا آغاز بکنیم.
سخنگوی طالبان میگوید آنان به نقش سازمان ملل متحد احترام میگذارند.
امارت اسلامی بر رول سازمان ملل احترام دارد و تمام خواستهای مشروع این سازمان برای آنان مهم و قابل تایید است.
مقام های طالبان درباره قاچاق اسلحه از افغانستان اختلاف نظر ابراز کردند. آمریکا در همنوایی با کشورهای دیگر بر 8 مملکت در جنوب آفریقا ممنوعیت سفر وضع کرد. و در نیمه دوم ساعت برنامه هوای تازه برای جوانان را داریم. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان.
مقام‌های طالبان و قطر درباره مسائل سیاسی، اقتصادی و برخی موضوعات دیگر گفتگو کردند. تست کرونا ده‌ها تن از افرادی که از آفریقای جنوبی به هلند رفتند مثبت تشخیص شده و از وقوع چند انفجار در یک فابریکه مهمات در شهر دزرژنسک روسیه گزارش شده. تفصیل خبرها. وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که هیئت طالبان با مقام‌های قطر روی مسائل مختلف در دوحه بحث کرده است. عبدالقهار بلخی سخنگوی این وزارت در توییتر نوشته است که در این دیدار روی موضوعات سیاسی، اقتصادی، تعلیمی و وضعیت بشری در افغانستان بحث و گفتگو شده است و افزوده است که در این دیدار مقام‌های قطر گفتند در کنار افغان‌ها می‌ایستند و به کمک‌هایشان ادامه می‌دهند. یک هیئت طالبان به ریاست امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه آنها روز پنجشنبه رسپار دوحه پایتخت قطر شد. انتظار می‌رود این هیئت در جریان این سفر با مقام‌های آمریکایی و اتحادیه اروپا هم دیدار کند. بیشتر تا دقایق بعد. تلویزیون ملی افغانستان اعلام کرده که بیانیه ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان ساعت 8:30 امشب نشر خواهد شد. ملا حسن آخوند در 16 مایه سنبله به عنوان رئیس الوزرای کابینه سرپرست طالبان تعیین شد. این اولین سخنرانی است که از طریق رادیو تلویزیون ملی پخش خواهد شد. پیش از این در رسانه ها تنها تصاویر خاموش وی از نشست های کابینه و دیدارهایش با نمایندگان و دیپلماتان کشورهای خارجی نشر شده بود. هنوز معلوم نیست که بیانیه حسن آخوند روی کدام مسائل متمرکز خواهد بود. جرمنی میگوید که دستورالعمل حکومت طالبان در مورد فعالیت رسانه‌ها در افغانستان سبب ضعیف شدن آزادی بیان در این کشور خواهد شد. وزارت خارجه جرمنی در توییتر خود در این مورد ابراز نگرانی کرده و اقدام طالبان را خلاف تعهدات آنها خوانده. بر اساس دستورالعمل 8 ماده‌ای حکومت طالبان، مجریان و خبرنگاران زن در تلویزیون‌ها باید حجاب اسلامی را رعایت کنند. در دستورالعمل سریال های تلویزیونی و برنامه های سرگرمی با حضور بازیگران زن نیز ممنوع شده. نهادهای مدافع حقوق خبرنگاران نیز پیش از این در این مورد ابراز نگرانی کردند و آن را تلاش برای محدود کردن آزادی بیان و رسانه ها در افغانستان دانستند. اتهامی که حکومت طالبان رد می کند. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. مقام های هلند امروز گفتند تست کرونا 61 تن از افرادی که از آفریقای جنوبی به آن کشور رفتند مثبت تشخیص شده است. آنها در دو پرواز شرکت هوایی هلند که امروز گذشته به آمستردام رسیدند. نمونه های گرفته شده از این افراد اکنون زیر بررسی است تا معلوم شود که آیا از نوع اومیکرون ویروس کرونا است یا خیر. یک وزیر ایالت هسن جرمنی امروز در توییترش نوشت که نشانه های از این نوع کرونا در یک فردی که از آفریقای جنوبی به جرمنی آمده است دیده شده. گفته شده است که آزمایش های بیشتر در این باره صورت می گیرد. از سوی دیگر مقام ها در جمهوری چک از احتمال تشخیص یک مورد نو جهش یافته اومیکرون در نزد فرد خبر دادند که اخیراً در نامیبیا بود. سخنگوی انستیتوت ملی صحی این کشور گفت که منتظر تایید و یا رد این مورد هستند. مقام های صحی اتحادیه اروپا گفتند که نو جدید جهش یافته ویروس کرونا خطر زیادی را به این قاره ایجاد می کند. گونه جدید ویروس کرونا نخست در آفریقای جنوبی کشف شد و سپس در بوتسوانا، هنگ کنگ و اسرائیل در میان مسافرینی که از آفریقای جنوبی آمده بودند شناسایی شد. سازمان صحی جهان این نوع ویروس را اومیکرون نامیده است. در یک خبر دیگر داریم که با دنبال نگرانی از شیوع یک نوع جدید ویروس کرونا، ایالات متحده آمریکا بر ورود مسافرین از آفریقای جنوبی و 7 کشور جنوب آفریقا به آمریکا ممنوعیت وضع کرد. قصر سفید از این اقدام اواخر دیروز خبر داد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در بیانیه گفت به عنوان یک اقدام پیشگیرانه تا زمانی که اطلاعات بیشتر به دست نیاوردند به اعمال محدودیت‌های بیشتر بر سفر هوایی از آفریقای جنوبی و 7 کشور دیگر دستور می‌دهد. اتحادیه اروپا هم بر سفر از این کشورها محدودیت وضع کرده است. و از وقوع چند انفجار در یک فابریکه مهمات در شهر دزروژنسک روسیه گزارش شده است. وزارت حالات اضطراری گفته که 2 تن در این رویداد زخمی شدند. بر اساس گزارش ها آتش سوزی در فابریکه مهار شده است. اداره شهر دزروژنسک گفته که آتش سوزی در فابریکه رخ داده بود. در وبسایت فابریکه که در آن انفجار رخ داده گفته شده که این بزرگترین فابریکه صنایع دفاعی در روسیه است. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. سلسله مذاکرات بین حکومت طالبان و اتحادیه اروپا و آمریکا امروز در دوحه مرکز قطر آغاز می شود. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان می گوید طبق تقسیم اوقات امروز با نمایندگان اتحادیه اروپا و طرفهای دیگر بحث صورت می گیرد. با گفته طالبان این صحبت ها بر موضوعات سیاسی، آزاد شدن پول های منجمد شده افغانستان، کمک های بشری و وضعیت اقتصادی تمرکز خواهد داشت. اما بعضی اولویت های دیگر هم برای طرف های زی دخل وجود دارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مذاکرات میان حکومت طالبان، اتحادیه اروپا، ایالات متحده و برخی دیگر طرف ها امروز در دوحه آغاز می شود. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه درباره نشست امروز به رادیو آزادی جزئیات مفصل شریک نکرد، اما گفت که هیچ ملاقاتی با آمریکا برنامه‌ریزی نشده است، اما با طرف‌های دیگر درباره موضوعات مختلف صحبت خواهد شد. هیئتی به سرپرستی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان به دوحه سفر کرده تا در این نشست که تا 29 نوامبر ادامه دارد شرکت کرده و روی موضوعات مختلف گفتگو کند. اجندای اصلی طالبان موضوعات سیاسی، آزادسازی ذخایر بانکی مسدود شده، کمک های بشردوستانه و وضعیت اقتصادی است. طالبان آزادسازی ذخایر بانکی منجمد شده افغانستان و مشروعیت بخشی به دولتشان را از اولویت های این مذاکرات می دانند. اما مقامات آمریکایی پیش از این گفته بودند که با طالبان در مورد مبارزه با تروریسم، تخلیه شهروندان آمریکایی و افغان هایی که در آنجا جانشان در خطر است، کمک های بشردوستانه و وضعیت اقتصادی افغانستان گفتگو خواهند کرد. هر دو طرف تلاش می کنند از این گفتگوها به نتیجه برسند که تاثیر روشنی بر اوضاع داشته باشد. رسانه های غربی نیز گزارش های را به نشر رسانده که اتحادیه اروپا و آمریکا می خواهند برای نجات نظام اقتصادی و بانکی افغانستان یک راه را پیدا کنند که با آن به طالبان کمک صورت نگیرد، اما جلو سقوط این نهادها گرفته شد. بعد از حاکمیت طالبان به افغانستان در 24 اسد، اولین گفتگوی مقامات آمریکایی با طالبان در 9 و 10 اکتبر در دوحه انجام شد و بعد از آن نماینده ویژه آمریکا در پاکستان نیز با رهبری طالبان دیدار داشته است. یک هفته پس از این دیدار، تام وست سخنگوی وزارت خارجه آمریکا برای کمک‌های مالی و حمایت دیپلماتیک طالبان از سوی آمریکا بار دیگر بر شرایطی چون مبارزه با تروریسم، حکومت همه‌شمول و فراهم کردن زمینه تحصیل و کار برای زنان و دختران تاکید کرد.
گزارشی بود در مورد سلسله مذاکرات بین حکومت طالبان و اتحادیه اروپا و آمریکا که قرار است امروز در دوحه مرکز قطر آغاز شود. در مورد صحبت‌های دوحه با شاهزاده مسعود، کارشناس امور سیاسی و وزیر مشاور سابق در اداره رئیس جمهور ازبق افغانستان حامد کرزی صحبت داشتیم و در آغاز او از او در مورد توقعاتش پرسیدیم.
اول خوب به نظر ما فرصت بسیار خوب است برای افغانستان و هم برای جامعه بین‌المللی که از این نشست دوحه پیامدهایی برای مردم افغانستان داشته باشند که ما بتانیم که امیدواری ما فوق‌العاده زیاد شود که از یک رای مثبت به یک تعامل با دنیا برسیم که حداقل اینمی بحرانایی که حال افغانستان در منگیر از او است، خصوصا بحران اقتصادی که افغانستان که شروع برو است، از این چطور میتانیم که برایم و به دنیا چطور میتانیم که از یک تحمل مثبت روابط خود بسیار خوب جور بکنیم. من فکر میکنم که خوب فرصت است که از این فرصت باید استفاده شود و ما این نشست تایید میکنیم این ایسا افغانا که نتیجه خوبی برای مردم و برای افغانستان داشته باشه.
شما فکر میکنین که طالبا میتونن جامعه جهانی را و امریکا را قانع بسازن که امی تعامل دامدار بسازن و با اینا رابط نزدیکتر برقرار کنن؟
چرا ما در این شرایط باید یک فصل نو، یک باب نو باید با دنیا آغاز بکنیم؟ کوشش به این شود که از کشورهای همسایه گرفته تا منطقه فرا منطقه با کلشان روابط نیک به اساس احترام متقابله باید داشته باشیم. این خوب فرصت است که از این فرصت باید استفاده شود. ما امیدوار هستیم که در طول 14 روزی که این مذاکرات البته ادامه داره، هم بر کشورهای اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا، کشورهای دیگه منطقه، ما امید میکنم که نتیجه خوبی برای مردم افغانستان، برای ثبات دائمی افغانستان داشته باشه.
سر کدام نکات بیشتر دو طرف متمرکز خواهند بود تا این نزدیکی ایجاد شود؟
خب او خواستایی که جامعه بین‌المللی از افغانستان داره، خصوصا در عرصه تعلیم که خانم ها و جوان ها باید به مکتب بره، که او خواست از یا که است، او خواست در حقیقت خواست ما مردم افغانستان است که مکاتب باید روی دخترها و جوان های ما باید باشه و که امارت اسلامی او را گفتن که در آغاز سال نو هجری این کار را میکنن به این به یک تفاهم برسه و افغانستان کشوری است که خانه خواسته تر نشه که در آینده تهدید بر دیگر کشورها باشه، که ما مطلقا پابند از او هستیم و دیگرها را هم باید اجازه داده نشه که کشور ما را تهدید بکنه. ما امیدوار هستیم که مسائلی هست که در این مذاکرات باید هم صحبت شه و در عین زمان افغانستان که یک بحران کلان اقتصادی روبروی است، کشورهای منطقه جهان خصوصا در حرفه کمک های بشری باید اینا اقدام بکنن که مردم افغانستان به این زمستان سخت که بیبروی هستن کمک های بشری جامعه جهانی باید ادامه پیدا بکنه.
به نظر شما طالبا تا چی اندازه آماده هستند که توقعات کشورهای جهانی، آمریکا و اتحادیه اروپا را برآورده بسازن؟
من فکر میکنم که او خواسته از یا که او با ارزش‌های ملی و اسلامی ما در تناقض نباشن ممکن او را بپذیرن و ما امیدوار هستیم که به یک نتیجه مثبت با جامعه جهانی اینا نایله.
صحبتی بود با شهزاده مسعود، کارشناس امور سیاسی و وزیر مشاور اداره سابق رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
طالبان می‌گویند که آنان به نقش سازمان ملل متحد احترام داشته و تمام خواست‌های مشروع این سازمان که به سود کشورها باشد برای آنان مهم و قابل تأیید است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، این سخنان را در واکنش به آخرین نشست آنلاین وزرای خارجه هند، روسیه و چین بیان کرد. وزیران خارجه این سه کشور روز گذشته از طالبان خواستند که به قطعنامه سازمان ملل متحد و نقش مرکزی این سازمان در افغانستان احترام بگذارد. در این نشست همچنین برساندن کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان نیز تاکید شده است. از سوی هم شماری از آگاهان امور بین المللی میگویند کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان باید وابسته به رسمیت شناختن طالبان نباشد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
طالبان در پاسخ به اظهارات وزیران خارجه هند، روسیه و چین میگویند که آنان به نقش سازمان ملل متحد احترام دارند و تمام خواستهای مشروع سازمان ملل هم مهم و قابل تایید است. ذبیح الله مجاهد، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی طالبان، به رادیو آزادی گفت:
امارت اسلامی به رول سازمان ملل احترام دارد و تمام خواستهای مشروع این سازمان برای آنان مهم و قابل تایید است و تصامیم و قوانین آنها که در تضاد با شریعت اسلامی نباشد برای آن متحد هستند.
ملتزم بولی استون زنه فکری دیدی.
آقای مجاهد همچنین نقش روسیه، چین و هند را در تامین امنیت منطقه و همچنین کمک‌های بشردوستانه مهم عنوان کرد که به قطعنامه سازمان ملل متحد و نقش مرکزیان در افغانستان احترام بگذارند. در اعلامیه جزئیات بیشتر ارائه نشده، اما ظاهرا به مسائل مانند تهدید از خاک افغانستان به دیگر کشورها، توجه به حقوق بشری به خصوص حقوق اطفال و زنان و ایجاد یک حکومت همشمول اشاره شده است. رویترز نوشته است: وزیر خارجه هند، وزیر خارجه روسیه و وزیر خارجه چین در اعلامیه مشترک نگرانی ایشان را از بیشتر شدن بحران بشری در افغانستان بیان کرده و خواستار کمک‌های عاجل و بدون مانع به این کشور شدند. بر اساس گزارش روزنامه هندی ایندیا تودی، در این نشست که رهبری آن را وزیر خارجه هند بر عهده داشت، روی ایجاد یک حکومت عمشمول نیز تاکید شده و گفته شده که روی راه‌های جلوگیری از تروریسم و مواد مخدر نیز بحث شده است. از سوی هم شماری از آگاهان امور بین‌الملل می‌گویند کمک‌های بشردوستانه به افغانستان نباید وابسته به رسمیت شناختن طالبان باشد. فاروق فردا، یکی از این آگاهان، به رادیو آزادی گفت:
مسئله نقش و تاثیرات ملل متحد و خواستای ملل متحد، تا زمانی که به نظر ما نماینده طالبان در ملل متحد نباشه، فکر میکنم که سوء تفاهمات میان ملل متحد و طالبان ادامه خواهد داشت. و اما مسئله کمک ها به مردم افغانستان، مردم افغانستان در حال حاضر با مشکلات فراوان و با جنایت بشری که در راه است مواجه هستند و امیدوار هستم که جهانیان مسئله کمک به افغانستان نباید با مسئله برسمیت شناختن طالبان مرتبط بدانند. مردم افغانستان باید مورد حمایت قرار بگیره و جهانیان باید دیگه پر درد بکنه، اگر روسیه، چین و هند و یا هر کشور دیگه است.
این سخنان در حال بیان می شود که نگرانی های سازمان ملل در مورد افزایش بحران بشری در افغانستان بیشتر شده است. سازمان ملل متحد گفته است 95% افغان ها زیر خط فقر قرار دارند و به کمک های بشری نیاز دارند. همچنین سازمان صحی جهان گفته است که تا پایان سال جاری 3,200,000 کودک در افغانستان به سوء تغذیه دچار خواهند شد، که از این میان 1,000,000شان با خطر مرگ مواجه خواهند شد. اما سخنگوی طالبان بارها گفتند وضعیت جاری به اندازه خراب نیست که سازمان‌های بین‌المللی تبلیغ می‌کنند.
مقام‌های طالبان درباره قاچاق اسلحه از افغانستان اختلاف نظر دارند. سخنگویان وزارت داخلی حکومت طالبان قاچاق تانک و اسلحه های M4 امریکایی به پاکستان و ایران را تکذیب کردند، اما برخی دیگر از اعضای طالبان منحو آن را تایید می کنند. در شبکه های اجتماعی نیز کارزارهای گسترده درباره قاچاق اسلحه به پاکستان و ایران راه اندازی شده است و از حکومت طالبان خواسته شده که قاچاقچیان را به شدت مجازات کنند. جزئیات موضوع را در این گزارش می شنویم.
ادامه نگرانی ها از قاچاق اسلحه، مهمات و موتورهای نظامی به پاکستان و ایران و اظهارات مختلف درباره آن. وزارت داخلی حکومت طالبان روز گذشته گفت که آنان یک موتور مازدار را که اسلحه و مهمات را به پاکستان قاچاق می کرد توقیف کردند. اما پیش از انتشار این خبر، ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌داد تانک‌های ضد مرمی که آمریکا به ارتش افغانستان داده بود در جاده‌های پاکستان به چشم می‌خورند. ویدیو دیگری به تازگی منتشر شده است که نشان می‌دهد تانک‌های ضد مرمی ساخت آمریکا با پرچم سفید بر فراز آن در تهران در حرکت است. تاریخ این ویدیوها مشخص نیست که چه زمانی و توسط چه کسی ضبط شده. وزارت خارجه طالبان می‌گوید این ویدیوها مربوط حکومت پیشین است، زمانی که نیروهای آمریکایی تجهیزات خود را از راه پاکستان منتقل می‌کردند. اما حکومت طالبان بر سر قاچاق اسلحه نیز اختلاف نظر دارد. مهمترین موضوع در پیوند به قاچاق اسلحه، قاچاق 1400 اسلحه M4 آمریکایی است. سعید خوستی سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان با آنکه بحث قاچاق اسلحه را میپذیرد و میگوید برخی افراد نیز در این خصوص بازداشت شدند، اما با این تعداد قاچاق اسلحه مخالف است.
امارت اسلامی به هیچ وجه به کسی اجازه قاچاق اسلحه را نمیدهد. ما ممکن این نیستیم که قاچاق صورت نگرفته است، اما به شدت از آن جلوگیری شده. تعهد ما این است که هرگز به کسی اجازه چنین کاری را نمیدهیم. بسیاری به جرم قاچاق اسلحه دستگیر شدند.
برخلاف اظهارات آقای خوستی، خیرالله شینواری مدیر فناوری اطلاعات وزارت خارجه طالبان به نحو قاچاق 1400 اسلحه M4 آمریکایی را تایید کرد. آقای شینواری در صفحه توییتر خود قاچاقچیان اسلحه را بی‌ننگ خطاب کرده و پرسیده است که چگونه افرادی پیدا می‌شوند که 1400 اسلحه را یک جا قاچاق کنند. او خواستار مجازات سنگین به قاچاقچیان اسلحه شد. شفیع اعظم رئیس روابط اقتصادی وزارت خارجه طالبان نیز تایید کرده که موضوع قاچاق اسلحه از سوی طالبان مطرح شده است. او در صفحه توییتر خود قاچاقچیان را خائن خطاب کرد. این موضوع واکنش‌های گسترده‌ای را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته است. کارزارهای گسترده برای جلوگیری از قاچاق اسلحه در توییتر و فیسبوک راه اندازی شده و از مقام‌های طالبان خواسته شده تا قاچاقچیان را شناسایی کنند. سوالی که از مقامات طالبان در شبکه‌های اجتماعی پرسیده می‌شود این است که چگونه دزدان تخم مرغ و مرغ در داخل شهر شناسایی و بازداشت می‌شوند، اما دزدان اسلحه و مهمات هنوز مشخص نیستند. پیش از سقوط نظام جمهوری، نیروهای امنیت ملی و دفاع افغانستان تعداد زیادی سلاح، مهمات و موتورهای پیشرفته آمریکایی را در اختیار داشتند که همگی اکنون در دست طالبان است. بزرگترین نگرانی آمریکا نیز افتادن این سلاح‌ها به دست گروه‌های تروریستی بود. به همین دلیل آنها قبل از خروج از افغانستان بخشی از این سلاح‌ها و تجهیزات را تخریب کردند. اما طالبان می‌گویند که نه تنها از این سلاح‌ها محافظت می‌کنند، بلکه برای تشکیل ارتش پیشرفته به سلاح‌های بیشتری نیز نیاز دارند.
هوای تازه ویژه برنامه جوانان، کار، زندگی، آموزش، فرهنگ، همه در این برنامه. دوشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 5:45 عصر از رادیو آزادی.
صدها دختر در کابل برای شامل شدن در مکاتب افغان ترک امتحان دادند. بنیاد افغان ترک می گوید که حکومت طالبان به شرط تغییر در بخش های از نصاب آموزشی به بازگشایی مکتب های افغان ترک اجازه دادند. این در حالی است که در اکثر ولایات افغانستان دختران بالاتر از صنف 6 هنوز اجازه ندارند که مکتب بروند. اما طالبان وعده دادند که در آغاز سال نو آموزشی به دختران هم اجازه رفتن به مکتب را می دهند. مقیم نائب با تفصیل بیشتر در این گزارش.
حدود 3500 شاگرد دیروز جمعه در کابل برای شمولیت در مکاتب افغان ترک امتحان دادند. این مکاتب در افغانستان به خاطر کیفیت بلند آموزش شهرت دارند. خبرگزاری رویترز در گزارش از یک مسئول ارشد مکاتب افغان ترک در کابل نقل کرده است. او گفته که از جمع 3500 شاگرد که امتحان دادن 40% آنها را دختران تشکیل می دهند. چنگیز آدمیر قنسولی بخش آموزشی سفارت ترکیه در کابل میگوید در حال حاضر لیسه های دختران در شمال و بخش های دیگر افغانستان فعالند. او به خبرگزاری رویترز گفت که با آموزش دختران افغان متحد است.
طبعا ما میخواهیم که همه دختران مکتب برند. این خواست رئیس جمهور و حکومت ماست. ما می خواهیم که به تمام مردم افغانستان کمک کنیم. آنها ما را کمک می کردند که مکاتب را در هرات باز کنیم و حال در غور باز می کنیم. مکتب های ما در شمال همچنان فعالند.
تا طالبان تا کنون با آموزش دختران بالاتر از صنوف ششم رسما اجازه ندادند، اما متعهدند که در آغاز سال جدید آموزشی به دختران در مکاتب و پوانتون‌ها اجازه دهند. بلال کریمی، یک معاون سخنگوی طالبان، شام دیروز جمعه به رادیو آزادی گفت که کار روی یک طرح برای آموزش دختران بالاتر از صنوف ششم بر اصول اسلامی ادامه دارد. او افزود
در مورد تعلیم خواهران و مراکز بازگشایی مراکز خواهران روی یک مکانیزمی که با اصول اسلامی مطابق باشه کار میشه تا در تمام کشور خواهران ما به تعلیمات خود پاس ادامه بدن.
در این میان فعالان حقوق زنان درباره سرنوشت دختران مکتب رو افغان ابراز نگرانی کردند. فوزیه وحدت، یک فعال آموزش دختران، میگوید او درباره آینده دختران افغان امیدوار نیست.
شاگردان مکاتب اجازه دادن تا به امتحانات اشتراک بکنن و به سال آینده تعلیمی وعده کردن که مکاتب برویشان باز میشه. من ابراز خرسندی میکنم، اما هیچ نوع امیدوار نیستم، به دلیل از اینکه امارات اسلامی وعده کرده بودن که ما به اساس طرح که رویش کار میکنیم مکاتب برای شاگردان دوباره باز میشه، ولی در 100 روز اینا نتوانستن که به وعده خود عمل بکنن.
صالح ساغر، رئیس بنیاد آموزشی مکاتب افغان ترک، در ادامه سخنان خود با خبرگزاری رویترز گفته که آنها پس از حاکمیت طالبان در نصاب تعلیمی و آموزشی مکاتب خود تغییرات به میان آورده و به درخواست طالبان موسیقی، تئاتر و رقص را از نصاب تعلیمی بیرون کشیدند. به گفته صالح، بنیاد افغان ترک به اصول و فرهنگ کشور میزبان احترام میگذارد. او در پایان گفت که این به طالبان مربوط است که به کدام مضمون اجازه میدن و کدام یک را نمیپذیرن.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной. Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ایالات متحده در همنوایی با ممالک دیگر بر 8 کشور در جنوب آفریقا ممنوعیت سفر وضع کرد. این اقدام برای جلوگیری از انتشار نوع جدید ویروس کرونا اتخاذ می شود. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر با شماست.
ایالات متحده آمریکا در همنوایی با اتحادیه اروپا و چندین کشور دیگر به خاطر نگرانی از انتشار یک نوع جهش یافته ویروس کرونا با ورود افراد از 8 کشور در جنوب آفریقا محدودیت وضع کرد. این اقدام که قصر سفید دیروز آن را اعلام کرد در حال اتخاذ می شود که سازمان صحی جهان این نوع جدید ویروس را که اومیکرون نامیده شده در بلندترین سطح نگرانی خود قرار داده است. رئیس جمهور جو بایدن با اعلام این ممنوعیت سفر گفت که او در یک اقدام احتیاطی تا به دست آوردن معلومات بیشتر محدودیت های بیشتر سفر هوایی را از جنوب آفریقا و 7 کشور دیگر دستور می دهد. ایالات متحده مانند کشورهای دیگر این محدودیت سفر را به کشورهای بوتسوانا، جنوب آفریقا، زیمبابوه، نامیبیا، لیسوتو، ایسواتینی، موزمبیق و مالاوی وضع کرده است. اکثریت اتباع غیر آمریکا که در 14 روز گذشته در این کشورها بودند اجازه ورود به ایالات متحده ندارند. هنوز کدام مورد ابتلا به ویروس اومیکرون در ایالات متحده شناسایی نشده است. مقامات اداره کنترل و وقایه امراض در آمریکا می افزایند که اگر این ویروس به آمریکا برسد، به زودی تشخیص خواهد شد. دیگر کشورهای جهان به شمول کانادا، روسیه، برزیل، بریتانیا، ترکیه و استرالیا نیز ورود افراد از کشورهای جنوب آفریقا را منع کرده و این اقدام فوراً نافذ شده است. کشورهای عضو اتحادیه اروپا پروازها از 7 کشور در جنوب آفریقا را مورد تعلیق قرار دادند، ولی گمان بر این است که این نوع جدید ویروس امکان دارد قبل از این به اروپا رسیده باشد. بلژیم از تشخیص یک مورد ابتلا به این ویروس خبر داده است. مارک وان رانست، یک سانزدان ویروس شناس در بلژیم، گفت که یک فردی که دو هفته پیش از مصر به این کشور برگشته در روزهای اخیر مثبت تشخیص شده است. سازمان سی جان گفته که اولین مورد ویروس اومیکرون به تاریخ 9 نوامبر در کشور جنوب افریقا شناسایی شده است. همچنین موارد ابتلای این ویروس در بوتسوانا، هنگ کنگ و اسرائیل میان مسافرانی که از جنوب افریقا به این کشورها رفتند تشخیص شده است. درباره ویروس اومیکرون هنوز معلومات بیشتری در دست نیست و چندین هفته در بر خواهد گرفت تا خاصیت‌های کامل آن شناسایی شود، که مثلا تأثیر واکسین بالای آن چگونه خواهد بود و شدت مرض و سرایت آن چه اندازه است و چگونه میتوان بیمارا معالجه کرد. در این زمان برخی شرکت‌های دواسازی به شمول فایزر، بیونتیک و مدرنا گفتند که آنها تلاش می‌کنند در صورتی که ویروس اومیکرون نگران کننده باشد، واکسن خود را در برابر آن عیار سازند.
در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرها.
وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که در دیدار میان هیئت طالبان و مقام های قطر در دوحه روی مسائل سیاسی، اقتصادی و وضعیت بشری در افغانستان بحث شده است. تلویزیون ملی افغانستان اعلام کرده که بیانیه ملا محمد حسن آخوند، رئیس الوزرای حکومت طالبان، ساعت 8:30 دقیقه امشب نشر خواهد شد. این اولین سخنرانی او است که از طریق رادیو تلویزیون ملی پخش خواهد شد. جرمنی میگوید که دستورالعمل حکومت طالبان در مورد فعالیت رسانه‌ها در افغانستان سبب ضعیف شدن آزادی بیان در این کشور خواهد شد. طالبان اما این اتهام را رد میکنند. مقام‌های هلند امروز گفتند که تست کرونا 61 تن از افرادی که از افریقای جنوبی به آن کشور رفتند مثبت تشخیص شده. نمونه‌های گرفته شده از این افراد اکنون زیر بررسی است تا معلوم شود که آیا از نوع اومیکرون ویروس کرونا است یا خیر. و به دنبال نگرانی از شیوع یک نوع جدید ویروس کرونا، ایالات متحده آمریکا بر ورود مسافرین از افریقای جنوبی و 7 کشور جنوب افریقا به آمریکا ممنوعیت وضع کرد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تا لحظات بعد دو برنامه هفتوار رادیو آزادی هوای تازه برای جوانان و آزادی و شنوندگان پی هم نشر می شوند. اما قبل از آن برنامه، قبل از نشر این برنامه ها، خبرهای ورزشی را داریم.
آینه روز ورزش.
تیم استقلال قهرمان لیگ برتر فوتبال ولایت میدانوردک شد. ریاست تربیت بدنی و ورزش امروز در صفحه فیسبوکش نوشته است: این رقابت ها که 3 ماه قبل آغاز شده بود با اشتراک تیم های فوتبال استقلال، پامیر، امید وطن، النصره، راشکو بابا، اسماعیل خیل، شاهین، کهنه خمار و اتحاد تکانه ناوقت روز گذشته به پایان رسید. به اساس معلومات این ریاست، تیم‌های فوتبال استقلال و پامیر توانستند به دور نهایی این مسابقات راه پیدا کنند که در نتیجه استقلال توانست 2-0 پامیر را شکست دهد. با این حال، استقلال در این لیگ مقام نخست و پامیر مقام دوم را از آن خود کرد. ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان در ادامه گفته است: نصیر احمد با به ثمر رساندن 9 گل بهترین بازیکن این لیگ شد و محمد نسیم نیز بهترین دروازه‌بان این تورنمنت انتخاب شد. مسابقات بزکشی دیروز در کندز آغاز شد. آمریت بزکشی کندز روز گذشته در صفحه فیسبوکش نوشته است که در این رقابت ها 28 چاپنداز از مرکز و بلسفالی های کندز از جمله امام صاحب، خاناباد، علی آباد، قلعه زال و دشت ارچی شرکت کردند. به اساس معلومات آمریت بزکشی ولایت کندز، این رقابت ها به هدف رشد هرچی بیشتر ورزش بزکشی آغاز شده است. قرار است این بازی ها تا شنبه هفته آینده ادامه یابد. و در خارج از کشور نیز تیم کرکت بنگلا تایگر در رقابت های ده آوره کرکت توانست شب گذشته ابودوبی را با تفاوت 10 دوش شکست بدهد. و با گرفتن 8 امتیاز در این لیگ جایگاه دوم را در جدول از آن خود کند. در بازی دیشب حضرت الله بازیکن افغان با بازی 20 41 دوش انجام داد که با آن توانست به هدف 130 دوش از سوی ابو دبی برسد. در لیگ دوباره کرکت که در روز قبل آغاز شده بود، ابو دبی با داشتن 10 امتیاز در صدر جدول قرار دارد.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه‌های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته روی این موضوع بحث می‌کنیم که چرا بعضی جوانان در زندگی نظم و دیسپلین ندارند. اگر یک جوان با نظم و دیسپلین نباشد، عواقب آن چه خواهد بود؟ و اگر جوانان بخواهند با